بسم الله الرحمن الرحیم.
کلام رسید به تفسیر و معنای جمله خبریه و انشائیه. حقیقت اخبار و حقیقت انشاء رو بیان کرد. یعنی مهم بحث در حقیقت انشاء بود که اشکال شده بود و اقوالی بود، در اخبار اختلافی نبود، به نحو اجمال بیان کرد. حالا جملی که بعضی جمل اسمش جمله خبریه است و بعضی ها جمله انشائیه محل بحث شده که جمله خبریه موضوع لهش چی، جمله انشائیه موضوع لهش چی. معروف و مشهور در معنای جمله خبریه و انشائیه هر دو، منتظر این جمله خبریه رو میگیم که در جمله خبریه موضوع له در جمله خبریه ثبوت نسبه ولا ثبوت. زیدون قائمون دلالت میکنه بر ثبوت نسبت، هیئت دلالت میکنه بر ثبوت این نسبت، ولی که زیدون بقائم این دلالت بر سلب نسبت و عدم ثبوت میکنه. این معروف و مشهور متعارف در معنای جمله خبریه این، در مقابل این قول مشهور قولی است این که نه. البته این معنای مشهور رو بعد توضیح میگیم، اینایی که میگن به این که ثبوت و نسبه ولا ثبوت دو سه جهت بحث داره و تحقیقش و توضیحش پیما بعد، فعلا در این کار نداریم. به نحو اجمال این یک قوله، در مقابلش قول دیگر. اول اون قولی که در مقابل معروف و مشهوره در اون بحث میکنیم، بعد برمیگردیم سر اون قول. قول مقابل معروف و مشهور اینه که قضیه جمله خبریه موضوع لهش ثبوت النسبه ولا ثبوت النسبه نیست، بلکه در جمله خبریه موضوع له کون الشخص فی مقام الحکایه و کونه حاکیان، موضوع له اینه. البته این مدعاست، بعدها توضیح و دلیلش. و بعد هم ارداف میکنن به این که در جمله انشائیه هم موضوع له یه همچی چیزیست، همین امر نفسانی که کون الشخص فی مقام الحکایه و کونه قاصدن للحکایه یا کونه حاکیان و امثال ذلک به تعبیرات مختلف، در جمله انشائیه هم موضوع له باز یک معنای نفسی، خود طلب، طلب نفسی، تمنی، اعتبار نفسانی و امثال ذلک. خب حالا در جمله خبریه عدول کردن از تعریف مشهور و معروف به این تعریف، به این که موضوع له ثبوت النسبه نیست. به چه دلیل؟ چرا این مطلب رو اختیار کردن در مقابل مشهور؟ دو دلیل برای این مطلب ذکر کردن. یکی این که ما اگر جمله خبریه رو میبینیم استعمال بکنیم و قرائن علیکم السلام اگر جمله خبریه استعمال بشه بدون هیچ قرینه خارجی و از خارج چیزی منظم نشه، نسبت به ثبوت النسبه و عدم ثبوت النسبه مظنه هم پیدا نمی کنیم. یه نفر مجهولی فقط جمله خبریه رو بگه و ما از خارج قرینه نداشته باشیم بر صدق این و این که آدم درست گوییست و حرفش درسته، این خبر نداشته باشیم هیچ و قرینه چیزی هم نباشه، بعد طبق کلامش کس دیگه هم به ما نگفته باشه، یک نفری به ما جمله خبریه رو بگه زید قائمون، ما غیر از تصور ثبوت القیام لزید چیز دیگه در ذهنمون نمیاد. یعنی در جمله که او میگه ما علم به چیزی پیدا نمی کنیم مگر منظم بشه به او یک قرینه. علم پیدا نکنیم چی میشه؟ نگر میگن ها اتفاق است بر این که اتفاق است بر این که مدلول جمله خبریه مدلولش تصدیقی. فرق بین مفردات، دلالت مفردات بر معانی، فرق بین دلالت مفردات که دلالتش و اون چیزی که از استعمال کلمه مفرد در معنای خودش استعمال میشه غیر از تصور چیزی نیست، نتیجه تصوره. در جمل و در نسب و حیات حیات تامه گفتن مدلول او تصدیقی است. خب اگر وضع شده برای همچین معنایی و مورد اتفاق و ما از آنکه ببینیم این لفظ استعمال میشه و اون معنا حاصل نمیشه، اون علم پیدا نمیشه، این چی معلوم میشه؟ یا باید بگیم مدلول جمله تصدیقی نیست که اتفاق برای همونهایی که گفتم مدلول جمله و موضوع جمله نسبته، ثبوت نسبه، همون خودشون ملتزمن به این مطلب که مدلول معنای تصدیقی است. خب اگه این جهت رو ما گرفتیم از اینا که باید مدلول یه معنای تصدیقی باشه و از این جمله که استعمال میشه ما علمی پیدا بکنیم و اذعان و علم پیدا بکنیم، خب ما نگاه میکنیم میبینیم به چی علم و اذعان پیدا میکنیم از جمله خبریه. اون چیزی که مخبر وقتی میگه ما یقین داریم و علمش پیدا میشه اینه که این در مقام حکایت بود، در مقام حکایت این معنا بود، این ما یقین داریم. و اما فی الواقع ثبوت نسبت به خارج و عدم ثبوت نسبت به خارج این که مدلول کلام نیست، یعنی علم به او از اون جمله از این استعمال حاصل نمیشه. به حیث این که اتفاق در این جهت دارن عمده اساس بحث اینجاست، به این که چون ملتزمن هر کسی هر چی گفته جمله خبریه موضوعش هر چیزی، همین مشهوری که گفتن به این که مدلول جمله خبریه گفتن ثبوت و نسبه است، اونا ملتزمن به این که مدلول این قول رو به ما دادن که مدلول جمله معنای تصدیقی است. یعنی از اونی که لفظ در روحی از در روح استعمال شده اگه استعمال کردیم بعد علم پیدا بشه، در مقابل مفردات که از مفرد از استعمال لفظ مفرد در معنای خودش غیر از تصور چیزی نیست، لفظ زید اون هیچه تو ذهن ما میاد، فقط تصور این مطلبه. به حیث این که این مطلب رو بهش ملتزم هست که باید در هیئت و در جمله خبریه از استعمال به اعتبار این که موضوع له اونه و نتیجه وضع هم باید همونیست که برای اون جهت وضع شده برای معنای تصدیقی، پس ما باید از این لفظ که از این هیئت که استعمال میشه در این معنا ما یقین بکنیم. وقتی میبینیم یقین به دو ثبوت نسبه و عدم ثبوت نسبه از این جمله از استعمال جمله پیدا نمیشه، میگیم خبر یحتمل صدق و کذب چیه. پس این جهت بعد از التزام همه به این که مدلول جمله و مدلول هیئت ترکیبی مدلولش تصدیقی، مدلولش تصدیقی یعنی به واسطه اون تصدیق و اذعان پیدا میشه. خب ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم نسبت به ثبوت و نسبه و اصل نسبه هیچ اذعانی هیچ علمی بر کسی پیدا نمیشه، مخبر که خبر میده گاه ادن مزنه هم پیدا نمیکنه، اگه نمیشناسه توش جمله خبریه استعمال شد رفت استعمال در معنا کرد نه علم بهش پیدا میکنه شب حتی میره در حال تردید واقعا هست یا نیست. پس نسبت به اون چیزی که مشهور دعوا کردن نسبت به او دلالت جمله لایکون و دلالتا تصدیقیه. پس نگاه کنیم کجا دلالت تصدیقی به این هیئت وقتی استعمال میشه علم به چی میاره؟ علم به هر چیزی که میاره باید بگیم اون موضوعه، اون چیزی که مخبر میخواد پاسخ حتی اگر ما یقین داریم به اینکه دروغ بود، یعنی خبر داره دروغ میگه به ما خبر داد که حالا شده، خب یقین داریم این جمله خبرگر که استعمال کرده. ببینیم از این جمله علم به چی پیدا میشه؟ در جمیع موارد اخبار و استعمال جمله خبریه یه علمی پیدا میشه، میخواد راوی عادل باشه، میخواد پاسق باشه، قرینه به این منظم بشه، منظم نشه، یک علمی ازش درش هست و اون چی؟ به این که این خبر از این مطلب داد، کان فی مقام حکایه از این مطلب. پس اونی که با این التزام مشهور و همین قائلین جور میاد، اون مطلبی که موافق است با این التزامشون، التزامشون به چی؟ التزامشون به این که مدلول و ما یدل علیه لفظ دلالت تصدیقی است، یعنی موجب علم به چیزی میشه. خب وقتی ما نگاه میکنیم ببینیم این گوینده لو خلیه و تبعهی چیزی به این منزل نشه، هر جور مخبری باشه خبرش موجب علم به یک چیزی میشه نسبت به اونی که مشهور گفتن موضوع لهه، علم که نمیاد چی مزنه هم نمیاد، چی نفسه موجب مزنه هم نیست. پس باید ملتزم بشیم به این که موضوع له این معناست کنه به مقام الاخبار ان شیئن فی مقام الحکایه ان شیئن. این جهت اگر ما ملتزم شدیم که موضوع له این معناست، فهدن تحفظ کردیم بر این مطلبی که بشن همه ملتزم شدن که این دلالت در جمله ترکیبیه دلالت تصدیقی، در مقابل دلالت مفرده الفاظ مفرده بر معانیشون دلالتش دلالت تصوری است. خب پس این یه دلیل، ملخص این دلیل چی؟ یعنی اون مطلبی که لازمی که به شما جزمه اون لازم لایتن الا بر قول ما، بر قول خودشون اون لازم درست نیست، یعنی التزام به این که این دلالت دلالت تصدیقی که همه قائلن مسلمن پیششون دلالت تصدیقی و موجب اذعانه، این قول لایتن الا بر این مطلبی که ما میگیم که بگیم این هیئت موضوع است برای این معنا، این معنای نفسانی که این شخص فی مقام الحکایه است و قاصد حکایه است و به استعمال این لفظ یکون حاجن انشان شیعه، اون دلالتی که از این دال لاین فچ این دلالت مدلوله، این دلالت به این معنا منفچ از این نیست. پس ملتزم میشه به این که موضوع له اینه تا با اون لازمی که همه بهش ملتزم شدن به اون لازم ملتزم بشه. و اجا بعد این قولشون جلبه نقیزینه، موضوع له ثبوت نسبت لفظ وعد شده بر اون و دلالت بر اون میکنه به دلالت تصدیقی و معذر فیلم به اون پیدا نمیشه، این با هم جمع نمیشه، این لا رشتنه کل به دلالت تصدیقی، این لا رشتنه الا با اون مطلب چما. این یک دلیل دوم در این که موضوع له بعد یه همچی باشه، کون شخص فی مقام حکایه عازم بر حکایه قاصد حکایه و امثال ذلک، موضوع له این باشه، اون مطلبیست که میگن ما سابقا گفتیم که وضع عبارت است از تعهد، ما در وضع ملتزم شدیم به تعهد، تعهدم هر کسی عقلش میرسه تعهد به التزام لا یکون الا به امر اختیاری، اگر بلا بود موضوع له رو ما ثبوت النسبه بگیریم، خب این در ذکر استعمال الهیئه نسبت ثابت باشه یا نباشه چرا به تعهد من داره، تعهد من قابل نیست متعلق بشه به ثبوت النسبه و عدم ثبوت النسبه. این ساعت از شب یا ساعت از روزه، الان روزه یا الان شبه، یه مطلبی از اختیار من خارجه و من جمله خبریه رو استعمال میکنم و میگم به این که حال الان روزه، اگر بلا بود ما ملتزم بشیم به این که موضوع له رو کون شخص فی مقام حکایه قاصدن للحکایه و امثال ذلك بگیریم، اینا امور اختیاری است که این ذکر هیئه به استعمال هیئه این معنا رو من قصد بکن قابل تعلق تعهده، تعهد به این مطلب متعلق تعهد این امر اختیاری میشه این ذکر لفظ این استعمال هیئه و اما اگر موضوع له بخواد ثبوت النسبه و عدم ثبوت النسبه باشه این ذکر لفظ من متعهد بشم به ثبوت النسبه، به منش که متعهد بشم ثبوت نسبت امر نیست که قابل تعلق تعهد به او باشه، تعهد لا یتعلق الا به عمل اختیاری. پس اون مطلبی که در باب وعظ ما ملتزم شدیم و برهانی کردیم به این که وعظ عبارت است از تعهد، از فوائدش اینجاست که خوب برای ما این مطلب رو واضح میکنه. برای برهان مسلم میشه بر این مقام به این که چون متعلق تعهد باید یه امر اختیاری باشه، اون وقت اینجا ما با مشهور میگیم عند ذکر الله اراده میکنم ثبوت نسبت، ثبوت نسبت قابل اراده من نیست، قابل قصد نیست، قابل چی تعهد نیست، تعهد به چی میکنم. به خلاف این که موضوع له قصد الحکایه باشه، این را ذکر لفظ قصد الحکایه میکنم، در مقام حکایت میشم، اجعل نفسی حاجیان انها بالمعنا، اینا هم امورش اختیاریه. پس دلیل دوم برای این که موضوع له ثبوت النسبه و عدم ثبوت النسبه نیست، بلکه موضوع له این امر نفسانیست، کون شخص فی مقام الحکایه و قاصدن الحکایه و جعل نفسی حاجیان ان الشیء. این به این دو دلیل یکی دلیلمون مرخصش، دلیل اول التزام جمعی به این که دلالت تصدیقی، دلالت تصدیقی یعنی باید این استعمال موجب علم بشه. هر چیزی که این استعمال علم به اون بود، خب میگه موضوع همونه که با این التزام جور بیاد. نسبت به ثبوت نسبت به این علمی چیزی پیدا نمیشه، فلا یکون دلالتا تصدیقی یه خلیفت به موضوع له. یکی این که با مبنای ما اون قائل میگه با مبنای ما در بحث وز که گفتیم و از عبارت از تعهد حیث این که این التزام نفسانیست و احته گرفتن نفسانیست، این لا یکون متعلق به الا فعلا اختیاریه. ثبوت نسبه و عدم ثبوت نسبه لیسن امرا اختیاریه حتی من به اون متعهد بشم. پس باید اون چیزی که قابل است که تعهد به او تعلق بگیره به هم کون قصد الحکایه بنا در حکایت و امثال ذالک، این دو طرف و ارقه وضعیه بگیرم تا قابل تعلق تعهد به او باشه. این دو تا مطلب به دو دلیل ملتزم میشیم به این که مخالفت میکنیم با مشهور و ملتزم میشیم به این که موضوع له در جمله خبریه این معنی. همین معنی رو میگم در انشائیات هم بگیم. انشائیات و جمله خبریه هیچ کدوم فرقی نداره، هر دوش مدلولش مدلول تصدیقی است، هیچ کدوم مدلولش افرادی نیست و موجب فقط تصور باشه. بلکه میگیم چی؟ میگیم جمله انشائیه مثل جمله خبریه، اون هم بحث شده برای یک امری مثل قصد الحکایه. قصد الحکایه چی دور امر نفسانیه و هیئت بعض شده بر او. یه امور دیگه نفسانی هم هست، طلب، تمنی، اعتبار نفسانی که اعتبار زوجیت، اعتبار ملکیت و امثال ذالک، اینا همه امور اختیاریه و نفسانی. و میگیم هیئات در جمله انشائیه موضوع هم برای این معنا. وقتی اون لفظ رو استعمال میکنی ازش این معنا فهمیده میشه، مثل این که جمله خبریه رو که استعمال میکنی ازش آدم یقین میکنه این که کون و شخص حاکیان، از اون هم یقین میکنه که کون و شخص طالبن یا کون و شخص متمنین و امثال ذالک. خب این تا این مقدار. خب پس فرق بین جمله خبریه و انشائیه در چی شد؟ میگن ها فرقشون در یک معنای شد که در باب جمله خبریه نگفتیم موضوع برای قصد حکایه، موضوع این حکایت عن شیء میکنه، حکایت از این ثبوت شیء ز شیء. جواب میگه آدم حکایت میکنه در مقام حکایت از اینه که زید قائمه، این ثبوت القیام به زید، ثبوت نسبت الخارج که طرف این حکایته، که حکایت متعلق به اوست، موضوع اوست در جمله خبریه. این یک معنایی که گاهی با خارج مطابقه، گاهی با خارج غیر مطابقه. از اینجا که بحث صدق و کذب در میاد، هر جا که مطابق با واقع شد قضیه صادقه است و هر جا مخالف با او شد قضیه کاذب است. و این یحتمل خبر و یحتمل صدق و کذب من اینجاست، نه این که مدلول جمله یحتمل صدق و کذب، نه مدلول جمله معنای تصدیقی است، یقین بشه که این مخبر خبر داد از چیزی، اینی که او از خبر داد یه وقت مطابق با خارجه مخبر و بهش، مطابق با خارجه اگر مطابق با خارج شدش میگن خبر صادق، اگر غیر مطابق شد میگن کاذب. در جمله انشاءالله دیگه این مطلب نداره. این تمنیه شیء مطابق و خارج و همه چیزش خودشه دیگه، غیر از حکایت از شیء. حکایت از شیء اون متعلق حکایت که محکی اسمشو میزنیم، یه وقت در خارج هست یه وقت در خارج نیست، صدق و کذب درش پیدا میشه. لذا جمله خبریه یه جمله ایست که درش صدق و کذب معنا داره، و این جمله که گفتن الخبر فی نفسه قطع نظر از قرینه که گوینده چه جور باشه، ما بدونیم راستگوه بدونیم دروغگوه، قطع نظر از این یحتمل رو صدق و کذب. و در جمله انشاءالله که بحث صدق و کذب نیست، که محکی نداره، چیزی نداره مطابق با واقع باشه نباشه. از اول او در مقام بیان این بود، بیان این صفت نفسانی، یه اعتبار نفسانی یا تمنی یا طلب، اینم یقین کردیم به مقتضای کلامش، یقین کردیم مثل اینجا که یقین میکردیم به این که این مخبره، اینجا یقین میکنیم به این که تمنی در نفسش هست. بعد از این دیگه چیزی که مطابق با واقع باشه مطابق با واقع نباشه حرف نداره. پس فرق به یک معنا جهت مشترکینه که میتونیم دعوا بکنیم که مدلول در جمله خبری و انشائیه لیس الا شیء واحد به هو الامر النفسانی. جمله خبریه قصد الحکایه و جمله انشائیه این اموری که داریم، طلب نفسانی، تمنی، استفهام و امثال ذلک. پس جامعشون این که تمام این حیات موضوعن برای ابراز این مطلب و اظهار این مطلب، و یکون دلالتش هم بر این مطلب دلالت تصدیق. اون وقت فرق در جمله خبریه و انشائیه از یه جا پیدا میشه که در جمله خبریه اون مدلول اضافه داره به یک چیزی، اون چیز گاهی مطابق داره در خارج میشه صادق، نداره میشه کاذب. و فی نفسه نسبت به اون که ما علمی فرض نکردیم اینه که میگیم یحتمل الصدق بر کذب. در جمله انشائیه دیگه همچی چیزی نداره که مطابق با واقع باشه یا نباشه، و لذا موضوع
صدقه به لحاظ مخبره ایلا خود خبر قابل اتصال به تفاصیل نیست، صدق و کذب مخبری میشه.
مخبری خبری فرق در اینجا حد
نمیکنه. خبر عبارت باشه از نفس الحکایه، این حکایه چه اون مخبر ما مطابق باشه با واقع چه مطابق نباشه، این حکایه هست. مخبرعن که ثبوت و عدم ثبوت باشه، اصلا حکایت
از عدم ثبوت
باشه.
گفتم دیگه این حکایت از چی کرده؟
این علایه دسترین حکایت کرده.
نمیدونم من که قبول کنم بگم، من چه نگفتم بگم چه مسلم فرض کرده. این حکایت از چی کرده؟
ثبوتشه.
اون مطابق داره یا نداره؟
اگر
ثبوتشه دروغ کرده، من دروغ گفتم. خلاصه کلام این ملخص فرق بین جمله خبریه. پس موضوع له در جمله خبریه اون معنایی شد غیر از اون که مشهور میگن ثبوت النسبه و عدم ثبوت النسبه نیست، کون الشخص فی مقام الحکایه و کونه حاکیان و امثال ذلک. ولذا گفتیم میتونیم جامع جمله خبریه و انشائیه بگیریم که جمعی اینا موضوعن بر امور نفسانیه، با فرق اینکه از صدق و کذب گذر بریم. در جمله خبریه اون امر نفسانی متعلق به یک چیزی، اون قد یطابق الواقع میشه صدق، قد لا یطابق میشه کذب. این ملخص مدعا در چی؟ خب نتیجتاً چی؟ نتیجتاً یک ابتدای کلام این فرق اولی واضح، این که این ثبوت النسبه به این قول ثانی قید موضوع له میشه. موضوع له اصل ثبوت النسبه نیست، حکایت از ثبوت النسبه متعلق الموضوع له. موضوع له حکایته، حکایت تعلق به شیء، اضافه به شیء داره. فاونی که مشهور میگن موضوع له خودشه، در این قول خارج شد از موضوع له، فلا یکون موضوع له فیکون متعلق موضوع له و قید موضوع له. این فرق اولی. فرق دوم اینه که قصد الحکایه و داء الحکایه. بر این قول دوم ابتداعا این دائی دائی بر شیء اون معناست که حالا بیان میکنه، و بر قول مشهور دائی بر دائی. اول بیان بکنید که قصد الحکایه چطور در قول مشهور دائی بر دائی میشه. اول این نسبت بر یک دائی در مقام استعمال، در مقام استعمال، استعمال یک دائی داره، قصد الحکایه در طول اینی الا قول مشهور. چرا؟ جد قول مشهور چی میگن؟ میگن هیئت وضع شده برای این نسبت، و این نسبت رو آدم لفظ رو در اون استعمال میکنه به چه دائی؟ دائی اولی چیه؟ اظهار، مقصود از استعمال اظهار اون. بعد از اینکه اینو اظهار کرد و در ذهن مشرف بود، این رو به چه دائی اظهار کرد؟ یه وقت به دائی انشاء، یه وقت به دائی اظهار، یه وقت به دائی مسخره. اظهار این معنی رو میکنه فقط بخند، یه وقت میخواد خبر بده، یه وقت یه قصد دیگه داره. پس قصد الحکایه بلاعن علی المشهور یکون از قبیل دائی بر دائی، یعنی لاشو که استعمال میکنه یک دائی اولی داره، لاشو استعمال میکنه برای چی؟ درد سر داره همینطوری، یا میخواد عادت بکنه به گفتن این الفاظ، یا مقصود دیگه داره. مقصود اینه که یک معنایی رو بگید بفهمونه، ابراز این معنا رو کنه. اونگه این معنا رو که رو ابراز کرد، بعد از این دلایلش مختلفه. خب در چرا این معنا رو ابراز کردی؟ میخواستی فقط به فقطی بشنوه یا نه بیشتر از این مقصدی داشتی؟ گاهی فقط به قصد شوخی میگی، گاهی به قصد جد و به قصد اخبار میگی. فقصد الاخبار و قصد الحکایه بناءً علی المشهور یکون من قبیل دائی علی الدائی، طولی. و بر این قول اول نه، دائی اولی. هر جا چرخ در مقام حکایت بود دیگه موضوعه خودشه دیگه. این دست رو میگه. چرا این دست رو گفتی؟ به دائی حکایت، چون دائی حکایت داشته. هر جا که دائی متعهد شده، فرض کنید اگر بعض رو تیمان صاحبه، هر وقتی که دائی قصد حکایت دارن اینو بجن دیگه. صحبت این که یک لحظه معنی رو بفهمونن، بعد از فهموندن این معنا گاهی به این دائی باشه، گاهی به دائی آخر، یه حرفا نیست. موضوع لحظه است ابتداعا اولا و آخرا خود این معنای قصد حکایت، یه طولیت و عرضیت یه در کار نیست. به خلاف در اون مطلب، این ممکنه در بعد در استدلالاتمون بحثمون فرقی بکنه ها. فعلا موضوعا فقط بیان میکنیم که بناءً بر این قول دوم قصد الحکایه یکون دائیاً در طول دائی اولی، یعنی لفظ که اول میگم به چه دائی میگم؟ به دائی ابراز و به دائی اظهار این مطلب. اون وقت این لفظ خود اظهار کردن، خود اظهار رو به چه دائی میکنه؟ این اظهار خود به دائی اظهار این لفظ گفتی و اظهار محقق شد. حالا که اظهار محقق شد به چه دائی بود؟ گاهی به دائی مسخره شوخی الفاظ میگن قصد جد ندارن، گاهی به قصد اخبار. فقصد اخبار در طول واقع میشه، به خلاف قول اول که دیگه قصد اخبار در طول نیست، ابتداعا موضوع له خود لفظه. این هم فرق موضوعی این دوتا قول. خب بعد از اینکه این قول به حسب ظاهر انشاءالله واضح شد برامون، مدعای این گوینده اصل مدعاش و دلیلش واضح شد، بعد از این میریم در مناقشه با اون، ببینیم اولا این ادلهشون تمامه و تمام نیست. بعد خود این قول قابل التزام یا قابل قطع از دلیل؟ حالا فقط یه احتمال، کسی به ما همچی احتمالی ابداع کرد که موضوع و لحق قد جردون به خبر یک از طول حکایه باشه، هیچ دلیل هم ندار. خب ما باید ثابت بکنیم که درست اینجا درست است. پس اولا بحث میکنیم ببینیم ایشون این گوینده دلیلش دلیل تام نیست و ثابت کرده این مطلب رو یا ثابت نکرده. مقام دوم از بحث اینه که فرض کنید این دلیل ادله شو خراب، خود مطلب بی حد نفسه میشه ملتزم بهش شد یا نمیشه بهش ملتزم شد؟ این دو جهت رو بحث میکنیم تا بعد از این بریم سر اصل مدعا که جهت سوم کلامه.